زنی اسرائیل جی دی زنی نسواریال جی او زنی همشنال جی
سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. پاکستان میگوید که آتش‌بس با افغانستان پایدار نیست، زیرا حملات گروه های تروریستی در داخل پاکستان همچنان ادامه دارد. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که آتش‌بس میان پاکستان و طالبان افغانستان به معنای آتش‌بس سنتی نظامی نبود، بلکه هدف آن جلوگیری از حملات تروریستی در داخل پاکستان بود. او افزود پس از این آتش بس نیز حملات بزرگ تروریستی رخ داده است. این نشان می دهد که آتش بس برقرار نمانده، زیرا هدف از آتش بس این بود که حملات تحریک طالبان پاکستان یا TTP و آن دسته از ادبای افغان که از خاک افغانستان داخل پاکستان حمله می کنند متوقف شود. این اظهارات اندرابی پس از آن بیان شد که در نتیجه بمباران در 3 ولایت افغانستان، خوست، کنر و پکتیکا، بیش از 10 نفر به شمول 9 کودک کشته شدند. حکومت طالبان این بمباران را کار پاکستان دانست و گفت که در زمان مناسب پاسخ خواهد داد، اما پاکستان گفت که این حمله را انجام نداده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان گفت که اسلام آباد با توجه به رویدادهای اخیر تروریستی به ویژه در پایتخت و برخی مناطق دیگر چندان امید به این آتش بس ندارد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات وزارت خارجه پاکستان واکنش نشان نداده است. هند روز جمعه 73 تن دوا، واکسین و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ارسال کرد. این کمک‌ها چند روز پس از آن به افغانستان فرستاده شد که نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در یک سفر 5 روزه به هند رفت و با مقامات آن کشور در مورد رابط تجاری میان دو کشور گفتگو کرد. با گزارش روزنامه ایندیا توده، 73 تن دوا و کمک بشردوستانه هند روز جمعه به کابل رسید. از سوی دیگر شبکه NDTV روز گذشته گزارش داد که شرکت‌های دواسازی افغانستان و هند یک توافق به ارزش $100 میلیون امضا کردند. بر اساس این توافق میان شرکت روفی انترنشنال گروپ افغانستان و شرکت زیدوس لایف ساینس هند امضا شده، جانب هند علاوه بر صدور دوا به افغانستان، یک دفتر دائمی در افغانستان باز و در آنجا تولید دوا را آغاز خواهد کرد. وزارت صحت سوریه اعلام کرده است که در حمله تازه اردوی اسرائیل در جنوب این کشور 13 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل روز جمعه هفته قوس گفت که هدف عملیات در جنوب سوریه در قریه بیت جن بازداشت اعضای یک گروه ملیشه بوده است. پس از آن که حکومت بشار اسد سقوط کرد و او بر روسیه پناه برد، اسرائیل صدها عملیات کوچک و بزرگ نظامی را در خاک سوریه انجام داده است. رسانه ها و مقامات سوری حمله روز جمعه را مرگبارترین حملات خواندند. همچنان در تبادل آتش بس 6 سرباز اسرائیلی نیز به شدت زخمی شدند. جینین پیرو، سارنوال ایالات متحده برای واشنگتن دی سی، روز جمعه اعلام کرد که بر ضد فردی که مقامها میگویند 2 سرباز گارد ملی را به ضرب گلوله زخمی کرده بود، اتهامات تازه وارد شده است. به گفته پیرو، اکنون بر این فرد اتهام قتل درجه اول وارد شده است. این اعلام پس از آن صورت گرفت که یکی از سربازان زخمی پس از تحمل جراحات شدید جان باخت. سارا بکستروم، متخصص 20 ساله، و اندرو وولف، 24 ساله، پس از تیراندازی روز چهارشنبه بعد از ظهر در وضعیت بحرانی به شفاخانه منتقل شده بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شام پنجشنبه تایید کرد که بکستروم جان داده است. شخص متهم در این حمله یک مهاجر افغان به نام رحمان الله لکنوال، 29 ساله، معرفی شده که گفته شده است در سال 2021 از طریق برنامه ویژه اسکان دوباره به امریکا رسیده بود. سارنوال پیرو گفت که اکنون 6 اتهام بر ضد تیرانداز وارد شده است. 1 مورد قتل درجه اول، 3 مورد حمل سلاح این ارتکاب جرم و 2 مورد دیگر حمله عمدی منجر به قتل. پایان خبرها.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مبارس هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نسل صحبت های داشتیم که نسل به مجموعه از حجره های مشابه گفته می شد که با یکدیگر در ارتباط هستند. نسل ها به بدن کمک می کنند تا به درستی عمل کنند و فعالیت های مختلف را انجام دهد. از آنجا که هر نسل مسئول یک وظیفه خاص است، اگر هر کدام از این نسل ها به درستی عمل نکند، عملکرد کلی بدن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مثلا نقص در نسج عضلاتی میتواند منجر به مشکلات حرکتی شود، که به طور خلاصه اگر بگویم نسج یک واحد اساسی در بدن است که از تجمع حجره های مشابه تشکیل میشود و برای انجام یک وظیفه خاص و مشخص در بدن همکاری میکند. بعد خواندیم که انسجه نباتی به سه نوع هستند. انسجه بدن مثل بشروی در سطح خارجی نبات و به عنوان لایه محافظتی عمل میکند. انسجه اساسی شامل ساختمان هایی است که در ذخیره مواد غذایی، تقویت نبات و انجام فتوسنتز نقش دارند. انسجه انتقالی سیستم انتقال مواد را در نباتات تشکیل میدهد و شامل زایلم و فلوئم است که به انتقال آب، مواد معدنی و مواد غذایی کمک میکند. انسجاج نباتی را هم خواندیم که انسجاج نباتی برای انجام فعالیت‌های اساسی بدن مانند حرکت، حفاظت از بدن در برابر بیماری‌ها و تنظیم فرآیندهای مختلف بدن نقش حیاتی دارند. این نسج‌ها با هماهنگی یکدیگر عملکرد بدن را تنظیم کرده و آن را قادر می‌سازند تا در برابر تغییرات محیطی و شرایط داخلی با درستی واکنش نشان دهد. خوب، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. امروز میاییم راجع به عضو، سیستم و موجود زنده صحبت میکنیم. صفحات مربوط به درس عبارتن از صفحه 15 الی 16. میاییم با یک انرژی مثبت درس را شروع میکنیم. عضو، ساختمانی که در آن دو یا زیادتر از انواع انساج با هم یک جای کار و وظیفه معین را اجرا مینمایند به نام عضو یاد میشود. قلب یک عضو است که از انساج عضلات قلبی، انساج ارتباطی و عصبی ساخته شده که داخل قلب را نسج بشروی پوشانیده که وظیفه تمام این انساج پمپ نمودن خون می باشد. عضو در موجودات زنده به هر یک از ساختارهای ویژه و عملیاتی گفته می شود. شاگردان عزیز، که نقش خاص در عملکرد کلی موجودات زنده ایفا می کند. اعضا نسج‌ها و حجره‌های ساخته شده‌اند و به طور معمول در یک سیستم مشترک و مرتبط عمل می‌کنند تا یک عملکرد خاص را انجام دهند. مانند قلب، قلب یک عضوی است که از انساج عضلات قلبی و عصبی و همچنان انساج ارتباطی ساخته شده که وظیفه همین قلب هم نمودن خون به تمام بدن انسان می‌باشد، که این یکی از عملکردهای خاصی است که یک عضو انجام می‌دهد. خب، میایم سلاید بعدی. معده یک عضو دیگر است که از اقسام مختلف انساج ساخته شده است. انساج عضلاتی برای حرکت غذا در معده مهمند. نباتات هم انساج مختلف دارند که با هم دیگر به قسم عضو عمل می کنند. برگ یک عضو نبات است که در آن انساج اپیدرمس، وظیفه محافظت، انساج پارنشیمیایی، غذاسازی و انساج انتقالی برای انتقال آب و شیره با هم یک جای کار می کنند. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم که اعضا معمولا به صورت گروهی و در قالب سیستم های مختلف بدن عمل میکنند. نقش اعضا در موجودات زنده خیلی مهم است که اعضا با کمک یکدیگر میتوانند تعادل داخلی بدن را حفظ کنند، مانند تنظیم دما، پی اچ و فشار خون، و در کل اعضا در بدن موجودات زنده برای بقا و عملکرد صحیح بدن و انجام فرآیندهای مختلف خیلی ضروری هستند. خب، این شد از میایم حال راجع به سیستم صحبت می داشته باشیم که سیستم چیست؟ سیستم، گروهی از اعضا با هم یک جای کار نموده و سیستم را به وجود می آورند. هر سیستم یک وظیفه خاص را در وجود ما انجام می دهد. سیستم هاضمه از چند عضو ساخته شده، مثلا دهن، مری، معده، روده و غیره تشکیل شده است که وظیفه تبدیل کردن غذا را به عهده دارد. خب شاگردان عزیز، سیستم در موجودات زنده به مجموعه از اعضا و ساختارهای تخصصی گفته می شود که به طور هماهنگ برای انجام یک وظیفه خاص در بدن عمل می کنند. این سیستم ها به موجودات زنده کمک می کنند تا فعالیت های حیاتی خود را انجام دهند و عملکردهای مختلف بدن را تنظیم و کنترل کنند. مانند سیستم هضمی که از چند عضو ساخته شده، مثلا معده، روده، دهن، مری و همچنان غده های پانکراس، که این سیستم وظیفه تبدیل کردن غذا را به پارچه های کوچک به عهده دارند. خوب جهگی های سیستم در بدن موجودات زنده چیست؟ تمام اعضا یک سیستم با هم کار میکنند تا عملکرد خاص را انجام دهند. تعامل کردن با سیستم های دیگر که سیستم های بدن به طور مستقیم و غیر مستقیم با یکدیگر در تعامل هستند. مثلا سیستم دوران خون با سیستم تنفسی و سیستم عصبی ارتباط دارد. خب میایم سلاید بعدی. سیستم. سیستم تنفسی که شامل بینی، حلقوم، حنجره، قصبه‌توریه و ششها می باشد که وظیفه گرفتن اکسیژن و خارج کردن کربن دای اکساید می باشد. در یک سیستم هر عضو وظیفه جداگانه دارد. نباتات دارای سیستم های مختلف می باشند، مثل سیستم انتقال مواد که اعضای آن شامل ریشه، ساقه و برگ می باشد. قسمی که در سلاید خواندیم این سیستم تنفسی می باشد که شامل اعضای بینی، ششها و راه های هوایی می باشد. این سیستم مسئول تبادل گازات، اکسیژن و کربن دی اکساید را بین بدن و محیط به عهده دارد. هر روز در یک سیستم وظیفه خاص خود را دارد که طبق وظیفه ساختار خود عمل می کنند. در نباتات هم سیستم های مختلف وجود دارد که از آن جمله می توانیم سیستم انتقال مواد که اعضای آن ریشه، برگ و ساقه می باشد نام ببریم. خوب این شد سیستم. میایم سلاید بعدی موجود زنده یا هم ارگان را به خوانش می گیریم. موجود زنده یا هم ارگان. حجره در سطوح بلندتر ساختمانی تنظیم شده اند که به صورت مشترک برای بقای موجود زنده با هم کار می نمایند. حجراتی که در دهن ما موجودند، این حجرات انساج مختلف را ساختند و انساج در مجموع یک عضو را به وجود می آورد که ما آن را دهن می نامیم. خب شاگردان عزیز، میایم اول می شناسیم که موجود زنده به چی می گویند. موجود زنده به هر موجود اطلاق می شود که ویژگی های خاص حیات را نشان دهد. این ویژگی ها شامل توانایی رشد، تولید مثل، واکنش به محرک ها، متابولیسم و تغییرات تدریجی در طول زمان هستند. موجودات زنده می توانند بسیار متنوع باشند و شامل موجودات یک حجروی و چند حجروی باشند. خب این بود موجود زنده. و موجود زنده آشنا شدیم. این سلاید بعدی. دهن با اعضای دیگر مثل معده و روده ها یک سیستم هضمی را تشکیل می دهد. این سیستم هضمی بدون کمک سیستم های تنفسی و دوران خون نمی تواند وظایف خود را پیش ببرد. قسمی که در سلاید خواندیم، دهان بخشی از سیستم هضم است که از انساج و حجرات مختلف ساخته شده است که حوالین مرحله هضم غذا از دهان شروع می شود. دندان ها غذا را خرد کرده و آن را مرطوب می کند. غذا پس از بلعه توسط مری به معده منتقل می شود. عضلات معده با انقباضات خود غذا را مخلوط می کنند و بعد آن وارد پانکراس و کیسه صفرا و روده کوچک می شوند و به تجزیه کامل کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها کمک می کنند. مواد مغذی به دیواره روده ها جذب و وارد جریان خون می شوند. آب و الکترولیت ها جذب می شوند و مواد فاضله به شکل مدفوع از بدن انسان خارج می شود که ما متوجه می شویم که در یک سیستم تمام اعضا به کمک یکدیگر فعالیت های حیاتی را انجام می دهند. اگر یکی از این اعضا هم وظیفه خود را انجام ندهند، انجام فعالیت های حیاتی مشکل ایجاد می شود و عملیه هضم بدون کمک از سیستم های دیگر هم ناممکن می باشد. که در اینجا ما به این نتیجه می رسیم که تمام سیستم ها با هم یک جای کار کرده موجود زنده را وجود می آورند. خب میریم سلاید بعدی. موجود زنده یا هم ارگان. تمام سیستم ها یک جا کار می کنند و یک موجود زنده را می سازند. اگر یکی از این سیستم ها کار نکند، سیستم های دیگر هم وظایف خود را پیش برده نمی تواند. دیر یا زود موجود زنده می میرد. خب دقیقا مثل که قبلا گفتم شاگردان عزیز، بدن انسان یک مجموعه پیچیده و هماهنگ از سیستم های مختلف است که هر کدام نقش منحصر به فرد دارد. این سیستم ها نه تنها به تنهایی عمل می کنند، بلکه به طور مداوم با یکدیگر تعامل دارند تا عملکرد طبیعی بدن حفظ شود. اگر یکی از این سیستم ها مختل شود، این اختلال می تواند به سایر سیستم ها تاثیر منفی بگذارد و در نهایت به اختلالات جدی یا هم حتی مرگ منجر شود. به طور مثال شاگردان عزیز، اگر سیستم عصبی وظیفه کنترل و هماهنگی که در تمام فعالیت های بدن را از طریق ارسال پیام های عصبی دارد به درستی انجام ندهد، با این سیستم های دیگر هم مختل می شود. چگونه؟ خب سیستم عصبی ارتباطش با سایر سیستم ها چیست؟ با سیستم عضلاتی برای حرکت همکاری می کند، با سیستم قلبی برای تنظیم کنترل ضربان قلب کمک می کند، با سیستم تنفس برای تنظیم الگوی تنفس در پاسخ به نیازهای بدن همکاری دارد که تمام ارتباط سیستم عصبی با سایر سیستم‌های دیگر می باشد که اگر خدای نکرده کمی هم در سیستم عصبی اختلال به وجود بیارد این تمام سیستم‌ها هم مختل می شود. خب شاگردان عزیز به پایان فصل رسیدیم. این فصل از این قرار بود که هر سطح از تنظیمات موجودات زنده چند حجروی نقش مهم در حیات و عملکرد کلی بدن دارد. خب به طور خلاص میاییم به توضیحات بیشتر و اهمیت هر سطح میپردازیم. سطح حجروی. حجره ها کوچکترین واحد های زنده بدن هستند که قابلیت انجام تمام فعالیت های حیاتی را دارند. مانند تولید انرژی، دفع مواد زاید و تولید پروتئین. اهمیت سطح حجروی در این است که بنیاد زندگی است. بدون حجره ها هیچ موجود زنده ای وجود نخواهد داشت. انواع حجره ها مانند حجره های عصبی، خونی و عضلاتی وظایف خاص را بر عهده دارند و هماهنگی آنها عملکرد کلی بدن را ممکن می سازد. حجره ها با تقسیم شدن باعث رشد و ترمیم و بازسازی نسج های آسیب دیده هم می شوند. خب این بود سطح حجروی. سطح نسج یا تیشولی بود. نسج ها گروه از حجره های مشابه هستند که به صورت هماهنگ کار می کنند. نسج محافظوی از عضو ها محافظت می کند و نسج ارتباطی پشتیبانی ساختاری را فراهم می آورد. نسج عضلاتی باعث حرکت بدن و نسج عصبی انتقال پیام های عصبی را ممکن می سازد. هر نوع نسج برای عملکرد خاص تخصص یافته است که کارایی بدن را افزایش می دهد و این اهمیتی شد که نسج برخوردار است. میاییم حالا سطح عضو را می خوانیم. عضو ها از ترکیب چندین نوع نسج تشکیل شدن و عملکرد مشخص دارند که هر عضو وظیفه خاصی را انجام می دهد، مانند قلب که خون را پمپ می کند یا هم ششها که تبادل گازها را انجام می دهد. عضو ها که هستن به تغییرات محیطی پاسخ می دهند و بدن را در شرایط مختلف حفظ می کنند. این شد سطح عضو. حالا میاییم بعد از عضو سطح سیستم را داشتیم که سیستم ها مجموعه از عضو ها هستند که برای یک هدف مشترک کار می کنند. سیستم ها به طور هماهنگ برای حفظ تعادل بدن کار می کنند. مثلا دستگاه گردش خون یا هم سیستم گردش خون و سیستم تنفسی با همکاری هم اکسیژن را به حجره ها می رسانند و سیستم ها با همکاری یکدیگر عملکرد های ضروری برای بقای را انجام می دهند، مانند تغذیه، دفع مواد زاید و تنظیم های بدن. این شد سطح سیستم. بعد از سیستم ما موجود زنده داشتیم که در این سطح تمام سیستم ها و عضو ها با هم کار میکنند تا موجود زنده را به عنوان یک کل حفظ کنند. بدون هماهنگی بین سیستم های بدن نمیتواند به صورت مؤثر عمل کند و بقای موجود زنده به خطر میفتد. موجود زنده میتواند به محرک های محیطی پاسخ دهد، رشد کند، تولید مثل کند و خود را ترمیم کند. خب این بود یک مرور کوتاه این فصل شاگردان عزیز. حال میمی به طور خلاص میگویم که اهمیت کلی این سطوح در زندگی موجودات زنده چند حجروی چیست؟ اول حفظ تعادل بدن. سطوح مختلف با همکاری هم تعادل بدن را در شرایط مختلف حفظ میکنند که این یک اهمیت خیلی مهم است. دوم سازگاری با محیط. موجودات چند حجروی با تنظیم سطوح مختلف قادر به تطبیق با محیط های گوناگون هستند. سوم بقا و رشد. از طریق این سطوح موجود زنده می تواند رشد کرده، تولید مثل کند و در برابر تهدیدات محیطی مقاومت کند. شناخت این سطوح در علوم بیولوژی و طب معالجوی اهمیت زیادی دارد، زیرا به ما در درک بیماری ها، درمان آن و همچنان حفظ سلامت بدن کمک می کند. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امید دارم که جلسه برایتان مفید تمام شده باشد. کارخانگیتان حل تمرینات فصل دوم می باشد. به پایان جلسه امروزی رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما فصل اول را به اتمام رساندیم. خب میایم یک مرور کوتاه راجع به فصل گذشته می داشته باشیم. که در فصل گذشته ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده توضیح دادیم که سنسدانان برای آسانی خودشان و برای مطالعه دقیق واسطه موجودات زنده را طبقه بندی نمودند که ارسطو فیلسوف یونان اولین شخصی بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که ارسطو از لحاظ ظاهری موجودات زنده را به دو گروه حیوانات و نباتات تقسیم کرده بود، که بعد از او از لحاظ محل زیست حیوانات را به سه دسته تقسیم کرد، که حیوانات که در خشکی زندگی میکنن، حیوانات که در آب زندگی میکنن و حیوانات که در هوا زندگی میکنن. بعد از این فیلسوف نباتات را هم به سه دسته تقسیم کرد که علف و بوته‌ها و درختان میباشد، که تا چندین دهه از این طبقه بندی استفاده میشد، ولی بعد موجودات زنده دیگر کشف شد که هیچ مطابقت با طبقه بندی ارسطو نداشت. که بعد در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس که به نام لینه هم مشهور است، این طبقه بندی را انکشاف داد که تا حال هم از همین طبقه بندی استفاده میشه. که کارلوس لینوس یا همین لینه موجود زنده را از لحاظ مشخصات و خصوصیاتشان طبقه بندی کرد و به هر موجود زنده یک اسم لاتینی که از دو کلمه یونانی ساخته شده است انتخاب کرد، که اسم اول نمایندگی از جنس موجود زنده میکرد و به حرف بزرگ انگلیسی نوشته میشد، و اسم دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکرد و به حرف کوچک انگلیسی نوشته میشد. بعد سویه های طبقه بندی را خواندیم که موجودات زنده با این سویه های طبقه بندی شد که عبارتن از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیل، جنس و نوع. بعد گفتیم که موجودات زنده به 6 عالم تقسیم شدند که عبارت از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتیستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشد. که بعد با هر از این عالم به طور خلاص آشنا شدیم که باکتری ها به دو نوع هستند، آرک باکتریا و یو باکتریا، که از جمله پروکاریوت ها هستند و بسیار کوچک میباشند. بعد راجع به آرک باکتریا توضیح دادیم که این موجودات در محیط خیلی دشوار و در جاهایی که موجودات زنده دیگر زندگی کردن نمیتونن این موجودات زندگی میکنن. و همچنان درباره یو باکتریا ها هم توضیح دادیم که یو باکتریا در آب، خاک و در بدن انسان ها زندگی میکنن، که مثال خوبش اشریشیا کولی بود که در روده های انسان زندگی میکرد. بعد راجع به عالم پروتستا هم صحبت داشتیم که پروتستا موجودات زنده یک حجروی هستند، یعنی تمام فعالیت های خود را از یک حجره انجام میدن، از جمله موجودات یوکاریوت هستند. و پروتستایی که حیوان مانند باشد به نام پروتوزوا، و پروتستایی که نبات مانند باشد به نام الجی نامیده میشد. بعد راجع به فنجی ها هم وضاحت دادیم که فنجی از جمله یوکاریوت میباشد و این موجودات کلوروفیل ندارد و این موجودات از سپروها تغذیه میکند و محیط اطراف خود را تجزیه میکند و غذای خود را به دست میاره. بعد ما راجع به عالم نباتات هم توضیح دادیم که عالم حجره هایشان دیوار حجروی داره و غذای خود را از عملیه ترکیب زیایی به دست میاره و ساکن میباشه. بعد از راجع به عالم حیوانات هم وضاحت دادیم که حیوانات موجودات چند حجروی هستند و حجره هایشان برعکس حجره های نباتی دیوار حجروی نداره و این موجودات توسط اعضای حرکی از یک جای به جای دیگر حرکت میکنند. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان که فصل اول به اتمام رسید. خب حالا میایم فصل دوم شروع میکنیم و موضوع درس امروزی ما باکتریا و ویروس میباشد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 11 الی 15 میباشد. خب شاگردان عزیز، میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. ویروس. ویروس از کلمه لاتینی وینوم گرفته شده است شاگردان عزیز، که معنای از وینوم مایع زهری میباشه. که ویروس در اولین بار در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که ویروس کشف شد، سنسونان متوجه شدند که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد فعالیت های حیاتی خود را انجام میداد، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد غیر فعال میباشد. که به همین دلیل سنسدانان نتانستند تشخیص دهند که ویروس موجود زنده است یا غیر زنده. پس به طور خلاص گفته میتونیم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. خب بعد از اون میایم راجع به شکل و ساختمان ویروس صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، با ویروس آشنا شدیم که ویروس مایع زهری یا از وینوم گرفته شده و یک موجود بین زنده یا غیر زنده می باشه. خب حالا میایم با شکل و ساختمان ویروس آشنا میشیم، که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، که یکی قسمت خارجی و یک هم قسمت داخلی می باشد. که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است، که کپسید یک پوش پروتئینی می باشد، و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده است که ممکن با کپسید دی‌ان‌ای یا مارنی باشد. ویروس ها اشکال مختلف داره، بعضی ممکن کروی باشد و بعضی ممکن شکل میله‌ای داشته باشد. که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچک می باشد، که تنها توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه. خب بعد میایم راجع به باکتریا صحبت های می داشته باشیم که قبلا در جلسه های قبل ما راجع به باکتریا وضاحت دادیم که باکتریا موجودات زنده یک حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی می کنند که این موجودات در جاهایی که هیچ موجود زنده دیگر زندگی کرده نمی تانند این موجود در آنجا زندگی می کنند که یکی از مشخصات این موجود نداشتن هسته است که کروموزوم این موجودات به شکل پراگنده در حجره هایشان واقع می باشند. خب با باکتریا آشنا شدیم، حال می‌ایم با اشکال باکتریا آشنا بشیم که حجره باکتریا معمولاً به سه شکل دیده میشه شاگردان عزیز، که بعضی از باکتری ها به شکل میله‌ای مانند میباشه که به نام اوسیلیوس نامیده میشه، که بعضی دیگر از این باکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، و بعضی دیگر از این شکل فنرمانند را دارد که به نام سیپریلیا است، که نوع دیگر باکتری ها به شکل کاما میباشد که به نام ویبروکولرا است که سبب مریضی کولرا میشه. خوبی بود اشکال باکتری ها. میایم تکثر باکتری را میخوانیم که زیادتر از باکتری ها با واسطه تکثر غیر زوجی یا امیتوسیس تکثر میکنند، که در صرف هفته ما راجع به امیتوسیس صحبت های داشتیم، ولی بعضی از باکتری ها تکثر زوجی میکنند که تکثر باکتری ها در شرایط مناسب محیطی صورت میگیرد که هر باکتری در هر 20 دقیقه رشد میکند و قادر به تولید نسل میگردد. اگر شرایط محیط مناسب باشد در هر 20 دقیقه یا رشد میکنند. بعد راجع به نقش باکتری ها در محیط میایم صحبت میکنیم که باکتری ها به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضره و دیگرش باکتری های مفید. که حال میاییم نقش ای باکتری ها را در محیط به خانش میگیریم، که باکتری های مضر قسمی که از اسمش پیداست به محیط مضر میباشد که باعث تولید امراض مختلف میشه و غذاها را فاهم فاسد میسازه، که باکتری هایی که سبب امراض میشه و امراض چون توبرکولوز، تیتانوس، کولرا و سیاسرفه را تولید میکنه به محیط زیست مضر میباشه و باید از تکثر چنین باکتری ها جلوگیری کنیم. و با باکتری های مضر آشنا شدیم، میایم در باکتری های مفید را میخوانیم. با وجود ای که در محیط باکتری های مضر هست، باکتری مفید نیز میباشه که ای باکتری ها اجساد مرده را تجزیه میکنند، قسمی که در بیولوژی صنف هفتم در دوران ما در اکوسیستم ما خواندیم که مواد عضوی بعد از اینکه باکتری ها اجساد مرده را تجزیه میکنند دوباره به محیط برمیگردد، که ای یک خاصیت خوب باکتری میباشه. بعض دیگر از باکتری ها در عقدات یا نوک های ریشه نباتات زندگی میکنند که ای باکتری ها نیتروژن را به نیتریت تبدیل میکنه، که نوع دیگر باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنه که با واسطه همی باکتری ها عملی هضم خوب صورت میگیره، که بعضی از همی باکتری ها در ساختن ماست، سرکه و الکل و همچنان بعضی از باکتری ها در ساختن انتیبیوتیک ها و داروهای دیگر استفاده میشه، که فایده ها و نقش مثبت و مفید باکتری ها در محیط میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما با ویروس آشنا شدیم. ویروس از کلمه لاتینی ما گفتیم که گرفته شده، یعنی از کلمه وینوم گرفته شده، که معنای از این کلمه مای زهری می باشه، که اولین بار ویروس در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که سنسانان همی ویروس را کشف کردن متوجه شدن که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد تمام فعالیت های حیاتی خود انجام میده، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد هیچ فعالیت های حیاتی خود انجام نمیده، که به این دلیل سنسانان نتونستن که درست تشخیص بدن که آیا ویروس ها موجود زنده هستن یا غیر زنده. پس به طور خلاص ما باید قسمی بگوییم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، با شکل و ساختمان ویروس هم آشنا شدیم، که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، یکی قسمت خارجی و دیگر قسمت داخلی، که در قسمت خارجیش توسط یک پوش پروتئینی که کپسید نامیده میشد پوشیده شده بود، و قسمت داخلیش هم توسط همین پوش پروتئینی که کپسید بود پوشیده شده بود، ولی فرقشی بود که ممکن در قسمت داخلیش که با کپسید دی ان ای یا هم ار ان ای باشد، یا دی ان ای می باشد یا ار ان ای. دی ان ای و ار ان ای هر دوش یک وقت در یک جا نمی باشد، یا هم دینه یا همارنه در پوش پروتئینی می باشد. بعد از او هم گفتیم که ویروس ها اشکال مختلف دارد، بعضشان ممکن کروی باشد، بعضشان میله ای باشد، که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچکتر می باشد و تنها ما می تانیم ویروس ها را توسط الکترون میکروسکوپ ببینیم. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، آمدیم با باکتری ها هم آشنا شدیم، که در جلسه قبل ما راجع به باکتری ها وضاحت داده بودیم که باکتری ها موجودات زنده حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان زندگی می کنند. بعد از راجع به اشکال باکتری ها صحبت های داشتیم که حجره باکتری ها به سه شکل دیده میشه، که بعضی از باکتری ها به شکل میله مانند می باشه که به نام باسیلیوس نامیده میشه، بعضی دیگر از باکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، بعضی دیگر شکل فنر مانند داره که به نام سیپریلاس که نوع دیگر باکتریا به شکل کامل می باشد که به نام ویبریلوکولاس که سبب مریضی کولرا می شه. بعد از اون راجع به تکثر باکتری هم صحبت کردیم. وقتی که با اشکال باکتری آشنا شدیم، باید با تکثر باکتری هم آشنا شیم که زیادتر از باکتری ها با واسطه تکثر غیر زوجی یا میتوسیس تکثر می کند که ماده صنف هفتم راجع به تکثر غیر زوجی یا میتوسیس ما صحبت های داشتیم. بعضی از باکتری ها